نتانیاهو و عوان انصارشون که ما این همه بریم به شما کمک بودیم، شما ترامپ حمایت میکنیم. یعنی یک گلایه این شکلی هم داشته بایدن که اینم واقعا جای تأمل داره. به هر حال به نظر میرسه اینها بیشتر توی نواس همون عملیات روانی و قدرت نمایی که میخوان داشته باشن، در حالی که به همدلو الان در منطقه و در سطح بین الملل بر علیه اونها برگشته و کاملا افکار عمومی مردم حالا در همه سطوح بر علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
زنده باشه دکتر. سوال بعدی اینه که آقای دکتر با توجه به اینکه سرعت موشک‌های هایپرسونیک 15 ماخ بر ثانیه هستش، می‌خوام ببینم که اعلامی هم که شده ظاهراً تا 10 سال آینده هیچ سامانه پدافندی براش ساخته نمیشه و نشده، آیا این سامانه تادی که در مورد صحبت کردیم میتونه نسبت به این موشک‌هایی که هایپرسونیک که عنوان شده مقاومتی داشته باشه در صورت حالا استفاده؟
بله، اینو هم در عملیات بعد از صادف دو هم مشخص شد که این موشک ها به دلیل سرعت بسیار بالاشون که میرن خارج از جو و بعد وارد جو زمین میشن، اون سرعت بالا رو که دارن، امکان رهگیری از طرف این موشک های پدافندی توسط اون مقدور نیست. این مشخص شد در عملیاتی که صورت گرفت. مضافاً بر این که به هر حال اون حجم موشک‌هایی که حتی مثلا حزب الله لبنان الان داره استفاده می‌کنه علیه مراکز نظامی رژیم صهیونیستی و شهرک‌های شمال رژیم منطقه اشغالی، اینا هیچ کدومشون نتونسته توسط اون سیستم‌های پدافندی جلوگیری بشه و بعدم هزینه‌های سنگینی که این موشک‌های پدافندی دارن در برابر پهبادها یا راکت‌هایی که شلیک میشه به سمت سرزمین اشغالی اصلا هیچ توجیه اقتصادی نداره که اینا بخوان در حجم بالایی از این موشک‌های پدافندی تات استفاده کنن.
بله، خیلی ممنون دکتر از مطالب ارزنده‌تون. اگر نکته‌ای نیست از خدمتتون خدافظی می‌کنم.
ان شاءالله مردم ما الحمدلله هم در جنگ تحمیلی هم در دفاع از حرم پایداریشون و حضور در صحنه‌شون و تاب‌آوری‌شون و در سخت‌ترین شرایط نشون دادن و اصلا درسی شدن برای مردم منطقه. انشاءالله با همین روحیه‌ای که دارن که حرف آخر رو میزنه همین مسئله پایداری و مقاومت، انشاءالله ادامه بدن و پیروزی نصیب ملت ایران باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر میکنم از خدمتتون. خداحافظی. در خدمت جای دکتر علیرضا افشار بودیم، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه امنیت ملی. خب برمیگردیم به استودیو، ادامه گفتگومون رو با دکتر کاظمی در خدمتشون هستیم. آقای دکتر کاظمی، در مورد جنگ روانی رسانه‌ای صحبت میکردیم و راهکارهای مقابلش، بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کردم سواد رسانه‌ای برای بالا بردن تاب‌آوری یکی از اصول و لازمه هاست. این من اگر پیامی میشنوم یا پیامی میبینم باید بدونم از چه منبعی به چه منظوری توسط چه کسی داره این پیام بیان میشه.
درسته.
دقیقا برمیگردم به مثال اول صحبت هام که گفتم خدمتون، اون تبلیغات رو من اگر با یه دید سطحی نگاه بکنم حدس میزنم این مواد غذایی خیلی خوبه که دارن اینجوری تبلیغش میکنن و از یک ماده خاصی که من تا حالا اسمش رو نشنیدم استفاده میکنن. ولی اگر بیام با دید سطح دوم یه ذره عمیق‌تر قضیه رو نگاه بکنم، بحث رقابت پیش میاد یکی، و بحث این که من میفهمم که همه دارن از این استفاده میکنن، یه برجسته سازی کرده که من یه ذره جلب توجه بشه برام. توی اینجا هم همینه، من اگر یه پیامی رو دارم میبینم باید ببینم چی رو داره برای من بروز میده یا چجوری میخواد منو جلب چه چیزی بکنه. اینها هم هیچ جوری نمیشه جز بصیرت. داشتن بصیرت دقیقاً برای همین است که شما کن و ریشه یک اتفاقی که براتون افتاده یا یک خبری که بهتون رسیده رو در بیارید، و اگر این رو بدونیم و از اون ور منابع متقن و معتمد خودمون رو شناسایی بکنیم و ببینیم که خبرهایی که تا حالا اومده کدوم منابع خبرهاش دروغ در اومده و کدوم ها دروغ در نیومده، میتونیم از منابع معتمدتر استفاده بکنیم تا تأثیری از این جنگ عملیات روانی نگیریم. مثل مثلا بحث همین شهید یحیی سنبار که اعلام کرده بودن که پشت اسیرها قایم شده، ایشون توی تونل‌ها قایم شده، ولی خودشون فیلم برداری کردن و نشون دادن دیدن که این اتفاق نیفتاد، یعنی دروغشون در اومد.
صحنه دلاورانه ای که دقیقاً تو 300 متری مرز هالیوودی دیدش.
دقیقاً تو 300 متری مرز. این یعنی دروغ. وقتی این همه سال مردم رو سر کار گذاشتن که ما یه گنبد آهنین داریم که پشم از روش نمیتونه رد بشه، تو دو تا وعده صادق عملاً ثابت شد. پس معلومه کدوم رسانه ها چه قصدی دارن و چه جوری دارن دروغ میگن. با شناخت این جور رسانه ها و پیدا کردن منابع امن و معتمد میتونیم یه ذره تاب‌آوری مردم عزیزمون رو بالاتر داشته باشیم تا انشالله به فضل الهی به پیروزی هم برسیم.
زنده باشین، خیلی ممنون، تشکر. آقای دکتر نعمت‌الله عزیز، بپردازیم به نقش ایالات متحده در کنترل گردن نتانیاهو و افزایش کشتار مردم بی‌دفاع لبنان و غزه که داره انجام میشه و این نسل‌کشی بی‌سابقه‌ای که وجود داره. بپردازیم به این بحث و اینکه انتخابات آینده آمریکا یا تأثیری در این کنش و واکنش داره یا نه. بفرمایید.
بله، من در قسمت قبلی عرایزم خدمتتون عرض کردم که آمریکا عملاً گیر کرده. یعنی واقعیتش اینه که خیلی تمایل به این داره که به نوعی از اسرائیل تمام قد حمایت کنه، ولی با توجه به کشتار وحشیانه و اون سمتگیری افکار عمومی علیه رژیم منحوس صهیونیستی، آمریکا میخواد یه جورایی با توجه به در راه بودن انتخابات خودش و اینکه نتانیاهو تمایل بیشتری به سمت رقیب آی بایدن داره، به نوعی این زمین بازی رو با خیس نشدن پاشون رد کنن. ولی این اتفاق نخواهد افتاد، چون نتانیاهو به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک سگ هاریه که در منطقه رها شده و واقعا داره منطقه رو به آشوب میکشه. آمریکا نمیتونه حمایت نکنه و نمیتونم حمایت بکنه، در یک دوراهی بسیار سختی گیر کرده. ولی نکته‌ای که میشه از این اتفاقات اخیر برداشت کرد، من توی چند خط خدمتون عرض میکنم. ببینید، استقرار سامانه اتحاد و حمایت‌های تمام قد ایالات متحده از اسرائیل نشون میده که سیستم‌های پیشرفته و چند لایه دفاع اسرائیل ناکار آمده، که شما دارید هی این سیستم‌ها رو ارتقا میدید و مطمئنید که نمیتونه جوابگوی دفاع از اسرائیل باشه. ثانیاً تأثیر حملات جبهه مقاومت بر پیکره نیمه جان رژیم صهیونیستی رو داره نشون میده. یعنی این که میگفتن اتفاقی نیفتاده و این موشک‌ها به جای خاصی اصابت نکرده، الان داریم میبینیم که نه، اصابت کرده و این رژیم در هراس افتاده. ثالثاً ترس اسرائیل از حملات تلافی جویانه، که اگه اشتباهی رژیم صهیونیستی انجام بده، جبهه مقاومت چگونه میخواد جواب بده، پاسخ بده و چه حمله موشکی خواهد انجام داد. اینا در هراس افتادن. از تحرکات اخیر اسرائیل میشه این برداشت رو داشت. رابعاً روحیه ضعیف مردم و افزایش اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی. ببینید، این چیزیه که حکومت نتانیاهو با اون مواجهه و بسیار آسیب دیده. اون افکار عمومی داخلی مردم، ترس، وحشت، رکود کسادی بازار، پایین اومدن رتبه‌های اعتباری و اقتصادی اسرائیل، ناترازی‌هایی که توی اقتصادش به وجود اومده و تمام اینها روحیه رو بسیار پایین آورده. و سردرگمی مسئولان و سیستم تصمیم گیری اسرائیل که دیگه دارن به هر چیزی چنگ میزنن تا بلکه بتونن چند روزی بیشتر در این جنگ بمونن و مقاومت کنن. و اینکه ایران سالهاست برای مقابله با چنین تهدیداتی داره آماده میشه. این تهدیدات برای ما چیزای جدیدی نیست و قطعا کارشناسای قابل اعتماد و محترم ما در نیروهای مسلح این برآوردها رو انجام دادن، این سامانه ها رو شناسایی کردن، نقاط ضعفشون، نقاط قوتشون شناسایی شده و با اطمینان کاملی که مردم ما به نیروهای مسلح دارن و پشتوانه‌ای هستن برای قدرت این نیروها، مطمئنا ما با پیروزی دست خواهیم یافت ان شاء الله.
زنده باشین، تشکر. دکتر کاظمی، موشک های هایپرسونیک سرعتشون 15 ماخ بر ثانیه است، درسته؟ میخوام ببینم که این سامانه های پدافندی که در موردش صحبت کردیم، حالا مهمترینش همین تادی بود که اسرائیل جدیدن خودش رو به این سامانه مستحکم کرده، امکان اینکه این موشک‌ها نفوذ کنه به داخل اسرائیل خیلی بیشتر میشه طبیعتاً دیگه. در مورد این صحبت کنید تا ادامه سوال خدمتتون بپرسم.
ببینید بحث صرف سرعت 15 ماخ داشتن، خب سرعت موشک‌های رهگیری تاد 8 ماخه، نمیتونیم صرف اینکه سرعت این بیشتره پس میتونه ازش رد بشه، چون تمام بحث روی محاسباتیه که فرمانده یک کنترل انجام میده که این موشک کجا میتونه به این یکی موشک برخورد بکنه. برخورد مستقیم هم داره موشک تا اطرافش منفجر نمیشه، مستقیم برخورد جنبشی داره تا از
دنبال میکنه
ترکش هاشو کمتر بکنه برای بعد از انفجار. بحث اصلی اینجاست. ببینید من خدمتون عرض کردم که یک محاسباتی توی مرحله اول و دوم پرتاب موشک توسط فرمانده کنترل انجام میشه. محاسبات بر مبنای عامل‌های تأثیرگذار روی حرکت موشک، یعنی سرعت، ارتفاع، نوع حرکت و مسیر حرکتش است. اگر موشکی رادار اولین اطلاعات رو میده، فرمانده کنترل برآورد میکنه و میگه کجا تو مرحله سوم سقوط موشک من میتونم اینو بزنم، اینو به رهگیرش میگه، رهگیر شروع میکنه حرکت کردن تا برسه به اونجا تو اون زمان مشخص. خب اگر موشکی بتونه تو مرحله دوم، یعنی تو فاز دوم حرکتش، تغییرات اساسی توی این فاکتورهای تأثیرگذار روی حرکت انجام بده، عملا اون محاسبات رو بی‌حساب میکنه، یعنی محاسبات دیگه از کار خواهد افتاد.
میکنه این موشک
دقیقاً موشک فاتح ما که هایپرسونیک است قابلیتی داره که تو مرحله دوم میتونه سرعت خودش رو تا 3 برابر افزایش بده.
احسن.
این یعنی تغییر توی فاکتور اساسی حرکت موشک. پس اون محاسبات به هم میریزه و موظف فرمانده کنترل دوباره محاسباتی انجام بده و به موشکی در حال حرکت برای اینکه برسه به زدن این، به پدافندی که در حال حرکته، تغییر مسیر بده، تصحیح مسیر بده. این اتفاق اگه دوبار بیفته حداقل، بله، اون قفل راداری از بین خواهد رفت، یعنی عملاً دیگه این موشک رو نمیتونه بزنه.
رهگیری کردن سخت.
خب این عملاً ما انتخاب کردیم، امتحان کردیم تو صادقه دو، همینجور که فرمودن آقای دکتر افشاری، ما موشکمون خورد به هدف با این که داشتن از همین سامان استفاده میکردن، عملاً نشون دادیم الهاز فنی هم شدنیه. پس هایپرسونیک ها میتونن این کار رو بکنن.
تو جنبندیتون هم بفرمایید دو دقیقه آخر در خدمت
زنده باشین انشالله. تمام کلام ما توی این خلاصه شد که نباید گول ظاهر رو بخوریم و ادعایی که برای تضعیف مردم ما، تضعیف روحیه مردم و سرمایه اجتماعی نظام به کار میره توی شبکه‌های اجتماعی، نباید فریب اینها رو بخوریم. با دید عمیق‌تری نگاه کنیم، با دید کارشناسانه‌تری نگاه بکنیم و انسان‌های معتمدمون رو، منابع معتمدمون رو که کاملا هم شاخص هستن رو در نظر بگیریم و با همونها به اتکا به توان خودمون و توکل به خدا ادامه مسیر بدیم که واقعا نصر نزدیک
انشاءالله. آیتون نعمت الله، شما نکته ای هستش در خدمتتون؟
خیلی متشکرم. من تو یک جمله اگه اجازه بفرمایید بیان کنم که اینو بدونید که اصرار بر ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و تداوم ایده های نژاد پرستانه و پاکسازی نژادی پایان رژیم صهیونیستی رو رقم خواهد زد. باز هم وعده حق روشنیش چون روز است، عاقبت جبهه مردان خدا پیروز است، زیر خاکستر و خون شعله ما جان دارد، این سکوتی است بترسید که طوفان دارد.
خیلی ممنون، تشکر، زنده باشین. خب امروز پرداختیم به جنگ روانی سامانه پدافندی تاد و بی اثر بودنش بر قدرت بازدارندگی و تهاجمیش در برابر جمهوری اسلامی ایران. صحبت هایی رو کردم مهمان عزیزمندم در مورد جنگ رسانه‌ای و روانی، همچنین ناکارآمدی این سامانه در برابر تهاجم، قدرت تهاجمی جمهوری اسلامی ایران، جنبندی‌هاشون رو اعلام کردن خدمتتون و در نهایت با توجه میگه وقت برنامه به اتمام رسید از خدمتتون مرخص می‌خوایم بشیم. من به همراه جناب آقای دکتر بهمن کاظمی، کارشناس ارشد جنگ‌های ترکیبی و سایبری، و جناب دکتر کیا نعمت اللهی، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل، از خدمتتون مرخص میشم. تا سلام دیگر، بدرود، وقت بخیر و خدا نگهدار.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31 دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده‌های عزیز ایرانی به 2 حالت میتونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه‌ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتماً 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر می کنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره‌مند شوید. ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
محمود يوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادس بالو پیدا شد.
بهش بگو مادم هاش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
دو گاراژ هاشه. کسی تنها تو اون نمیده.
من از شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغال شد. خورد و خوراک خودمونه.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشی حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره زارا زارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگ‌ها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرن‌های نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن می‌گوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت میکنیم؟
داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80,000 نفر رسید. مخصوصا پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650,000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری‌الاصل به نام عز‌الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.